داره که رسانه رو بتونه کمک بکنه به اینکه رسانه اون رو پشتیبانی بکنه، برنامه هاش رو جلو ببره. اصلا بدون حضور رسانه هیچ کاری انجام نخواهد شد.
درود بر شما.
و فکر میکنم مثلا وظیفه من این اتفاق را میفته هر ساعتی از شبان روز هر کدوم از دوستان رسانه بگن وظیفه منه که این کار رو بکنم اولا، و دو با من میدونم که نتیجهش قطعا به سود فرهنگ به هنر خواهد.
خیلی از
بسیار ازتون سپاسگزارم. آرزوی بهترین ها و توفیق رو برای شما دارم. ملتمس دعای خیر شما هستم. یا علی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما. خدا
شرمنده گفتگوی شهاب دارابیان با جناب آقای کیوان امجدیان، مشاور قائم مقام 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مشاور فرهنگی سخنگوی مجلس شورای اسلامی و همچنین سردبیر خبرگزاری کتاب ایران ایبنا بودید که درباره آنچه در ساحت مدیریت، اجرا و برنامه‌های پیش روی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گام 33 بود و در گام 34 قرار است باشد به شما تقدیم شد. هفده و 32 دقیقه و 14 ثانیه عصر پنجم خرداد 1401 خورشیدی زنده و مستقیم، آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، این تقاطع فرهنگه.
سر خط،
هفته ای که اون رو پشت سر گذاشتیم در کنار فراز و فرودهای مختلفش در تاریخ 3 خرداد ماهی که از طلایی ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمون رو میزبانی میکرد، سال روز فتح خرمشهر، 40 سال روز فتح خرمشهر، اتفاق و رخداد و رویدادی که نه تنها به مهری برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شد که قله نشین افتخار آفرینی رزمندگان 8 سال دفاع مقدس با رویکرد و محور حماسه آفرینی بود. در کنار آنچه که طی این ادوار و تاریخ گذشت، یکی از اصلی ترین اسناد به جا مانده که میتواند نمایندگی بکند تمامی یادگارهای به ماندگار مانده ی آن حماسه 8 سال دفاع مقدس رو، عکاسانی بودند که به شکل مستقیم در بطن جنگ، در خط مقدم جبهه و جنگ حضور داشتند. البته که شهدای بزرگواری رو هم از جامعه عکاسان به پیشگاه ملت شریف ایران تقدیم کردند، اما آنچه که رویکرد و نگاه عکاسان و ثبت شدن در قاب دوربین آنها بود، امروز به یکی از بزرگترین افتخارات ما بدل شده. در همین راستا و به این بهانه نگاهی خواهیم داشت به روند عکاسی در جنگ با محوریت سالروز فتح خرمشهر. در خدمت جناب استاد سید عباس میرهاشمی، از عکاسان شناخته شده و پیشکسوت و چهره معتبر در عرصه ملی و بین‌المللی در حوزه عکاسی جنگ هستیم که دو دوره گذشته و این دوره جشنواره تجسمی فجر رو هم در قامت دبیر حضور دارن. استاد میرهاشمی سلام، وقت شما بخیر. تسلیت ایام.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب اخرای. بنده متقابلا ایام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که همیشه زنده و برقرار باشیم و هستم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. قبل از اینکه اصلا بخوایم بحث رو تخصصی با محوریت فراز و فرود مقوله به نام عکاسی در جنگ آغاز بکنیم، کمی خاطره بازی بکنیم جناب میرهاشمی، اگر که بخواید از حضور خودتون، همکارانتون در اون روزها نقل قولی یا خاطره ای بکنید که آغازین بحث گفتار ما باشه. شنونده هستیم تمام قد.
خواهش میکنم. به هر حال اون ایام وقتی دوربین رو به هم هر سمتی میچرخوندیم، موضوعی بود که قابل ثبت باشه، طبیعتاً پر از نکاتی است ماندگار و قابل بیان. که شاید از ماندگارترین لحظه اون لحظه ایست که به هر حال در خطوط مقدم همراه بقیه رزمنده اون زمانی که وقتی همه عزیزان برای پناه گرفتن باید پشت سنگرها میشستن ولی عکاسان و مستندسازان باید تو اون لحظه سر بالا میکردن و در واقع اون لحظه رو ثبت میکردن. اینا لحظات بسیار نابیس و در واقع همون که فرمودین در اول سلامتون، اول کلامتون، که به هر حال در این مسیر خیلی از عزیزان ما در واقع جانشون رو تقدیم کردن که یادشون همیشه انشالله گرامی باشه، ولی لحظه هایی که لحظه های وداع بود در منطق عملیاتی نقاطی بود که بهش در واقع نقطه وداع بود، نقطه خداحافظی بود، نقطه رهایی بود، در واقع موقعیت رهایی می گفتن وقتی گردان ها و تیم ها و گروه ها جمع می شدن اونجا دیگه طبیعتا می رفتن برای خط شکنی. اون لحظه ها لحظه هاییست که هیچ موقع از ذهن من خارج نمیشه، آغوش گرفتن هم دیگه، خداحافظی کردن، حلالیت طلبیدن و در واقع بحث این چنینی که یک اشک و خنده همیشه تو اون لحظه ها بود که هیچ موقع از ذهن من خارج نمیشه.
بله واقعا واقعا تصاویر ثبت شده جذاب
خدایی، بله لحظه‌ای ناب واقعا خالص و خدایی که به هر حال میرفتن برای اینکه به آنچه که عهد کردن برسن و به عهدشون وفا بکنن. خیلی از این عزیزان که انشالله جاشون همیشه بهشت هست و انشالله که انشالله. ما رهروی راهشون
باشیم انشالله. من وا میگیرم از فرمایش شما، درود میفرستم به روان پاک تمامی شهدای 8 سال حماسه دفاع مقدس و در ادامه تمامی عزیزانی که برای برقرار ماندن درخت تناور و پرمیوه انقلاب اسلامی جان خودشون رو فدا کردن. یکی از اتفاقاتی که همواره دغدغه بسیاری از افراد، چه کسانی که به شکل مستقیم و تخصصی دست گرم بر حوزه عکاسی داشتن، چه کسانی که شاید از بیرون فقط به عنوان مخاطب همراه بودن، همواره این سوال بود که خب عکاسانی که در آن سالها و در آن زمان حضور داشتن تجربه مستقیم حضور در میدانهای جنگ رو نداشتن، اما وقتی مرور میکنیم سالهای پر افتخار عکاسی معاصر کشورمون رو، یکی از قله‌نشینان اون چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین المللی عکاسی جنگ، این تجربه چگونه به دست آمد برای کسانی که حضور در میدان رو به شکل مستقیم نداشتن اما اینچنین درخشان آثارشون در دو بعد ملی و بین المللی درخشید؟
چون بخورایی ما تقریبا میتونیم سه دسته بکنیم از اونی که در از جنگ عکاسی کردن. دسته ای که قبل از در واقع جنگ تجربه عکاسی داشتن، نه عکاسی جنگ، تجربه عکاسی داشتن.
بله بله بله.
این عزیزان عزیزانی بودن که انقلاب رو درک کرده بودن و در واقع با شرایط بحران آشنا بودن و تسلط داشتن به موضوع. دسته‌ای بودن که دسته دوم، دسته‌ای بودن که همزمان با جنگ رو آوردن به عکاسی و در واقع شروع کردن به عکاسی کردن بر اساس نیازی که منطقه داشت. و دسته سوم کسانی بودن که دوربین‌های خانگی خودشون همراهشون بود، عموما عکسای شاید یادگاری می‌گرفتن ولی جاهایی گاهن قرار می‌گرفتن که عکاسا اونجا حضور نداشتن. این سه دسته از جنگ عکاسی کردن. دسته اول عکساشون فوق‌العاده داره ترکیب بندی قوی است و در واقع خیلی استخون داره. دسته دوم به مرور به این رسیدن ولی عکسایی هستن که ضمن این که عکساشون آروم آروم به اون قدرت و استخون دار بودن رسید ولی از صمیمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، چون دائما تو منطقه بودن و در واقع رزمنده های ما در کنار نزدان احساس غریبگی نمی کردن و خودشون بودن و کسی که میمد فرم اینها در واقع به هم نمی ریخت و با همون فرم خودشون، حالتهای خودشون در واقع نکاسی انجام می شد. و دسته سوم هم که عموما عکس‌های یادگاری می گرفتن، باز هم همون ضمن این که صمیمیت رو داره، یک اطلاعات جانبی معمولا تو عکس‌های اینها فوق‌العاده مشهود و قابل لمسه که در واقع این سه دسته عکاسی کردن. ولی خب هرچه از زمان تجربه این عزیزان گذشت همشون تسلط فوق‌العاده‌ای پیدا کردن و با شجاعتهایی که داشتن. ضمن این که باید گرامی بداریم یاد در واقع چهل شاهد رو، گروهی بودن که دوربین سوپر 8 و دوربین عکاسی رو در اختیارشون گذاشتیم، شده یک آموزشی که در واقع اینها راهی گردانهای خودشون می‌شدن و در واقع همراه گردانهاشون حرکت می‌کردن و عکاسی و فیلم برداری می‌کردن، که اون هم لحظه‌های بسیار ناب و ارزشمندی است که دست اینها ثبت شده و در واقع امروزه بسیار از آثاری می‌بینیم که آثار نو هست، آثار تاثیرگذار است، از آثار این عزیزان هستش.
بسیار عالی. و حالا نگاه بکنیم به سالهای که از ما بهتر بگم که جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشتیم و همه این تجربیات خب به قطعا به نسلهای بعدی هم انتقال داده شده. امروز اگر که در سال 1401 بشینیم چهار دهه پیش رو نگاه بکنیم و یک عیارسنجی میان جریان عکاسی خاصه، عکاسی مستند در کشورمون و آنچه که در جهان داره به وقوع میپیونده بخوایم یک عیارسنجی بکنیم، در کجا ایستادیم؟ هنوزمون قابلیت و قدرت درخشش رو داریم یا ممکن از این ماشین پر سرعت و پر شتاب عکاسی مستند کمی عقب افتاده باشیم؟
اعتقاد من اینه که فوق‌العاده عکاسان ما تیزهوش هستند و در واقع ادامه دهنده نسل عکاسان جنگ هستند. ما در دوره انقلاب عکاسی خودمون رو شناختیم، در دوره جنگ یک جهش جدی پیدا کردیم و بعد از اون جهش رو ادامه دادیم و در واقع از اون داشته هامون استفاده خوبی کردیم. اگرچه به هر حال هر چقدر به اون بیشتر توجه کنیم، بیشتر مرور کنیم، بیشتر بررسی کنیم، طبیعتاً با شاخه های مختلفی از نوع نگاه ها و نوع دیدگاه ها و نوع رفتارها در جنگ رو میتونیم در واقع برای خودمون یادآوری کنیم و در واقع در مواقع عکاسی مد نظر داشته باشیم.
بله.
ولی به واسطه این پایه و این فونداسیونی که در کشور عزیز ما برقرار شده و به یادگار مانده، طبیعتاً بعد از اون هم خیلی از عکاسان ما در واقع اینها رو آموزش دادن. الان بسیاری از اینها از توی دانشگاه، از عزیزانی که توی انقلاب و جنگ عکاسی کردن، توی دانشگاه ها تدریس میکنن و در واقع همین روحیه و همون نگاه رو دارن منتقل میکنن و خوشبختانه به واسطه هوش و نبوغی که جوانان ما دارن این مسیر رو دارن میرن. ما در بحران هایی که در اطراف کشور ما بوده، مثل عراق، مثل سوریه و جاهای دیگه، میبینیم که عکاسان ما حضور پیدا کردن و فوق‌العاده وارد شدن و در واقع آثاری که تهیه کردن آثار بی‌نظیر و بی‌بدیلی است که در واقع من خبر دارم که عکاسان به نام دنیا صحه گذاشتن و در واقع در سایت ها و صفحات خودشون ثابت کردن. ضمن این که اگر مرور بکنیم عکاسان ما آثارشون که در کشورهای دیگه و در شرایط بحران و در حوزه مستند خودمون داره تولید میشه، در بینال ها، مسابقات، جشنواره ها و رویدادهای رقابتی داره جایگاه هست و این جایگاه قطعا بی ارتباط با نوع عکاسی ما و نوع تجربه ما و نوع تجربه عکاسان ما در جنگ و انقلاب نیستش. اینها در واقع یک خودباوری، یک اعتماد به نفسی رو ایجاد میکنه که امروز ما با اون خودباوری و با اون اعتماد نفس ورود پیدا میکنیم و در واقع پا به عرصه عکاسی و پا به عرصه رقابت میذاریم، که اینها تماما به اعتقاد من بر این پایه هستش و در واقع دینی است که جامعه ما به اون دوران داره و در واقع بهره ای است که به واسطه اون دوران داره ازش بهره میبره.
بله، بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد میر هاشمی. سعادتی بود مثل همیشه همراهی و گفتگو با شما برای من، که بسیار آموزنده بود و مثل همیشه به رسم ادب زانوی ادب میگذارم بر روی زمین و تلمس میکنم از فرمایشتون. بهترین ها رو هم برای شما آرزو دارم استاد.
ان شاءالله که زنده باشید، محبت دارید و آرزوی موفقیت برای شما و همه شنوندگان عزیز.
مانا باشید به مهر، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
به بهانه 40مین سال روز فتح خرمشهر با استاد سید عباس میرهاشمی، عکاس پیشکسوت جنگ و دبیر جشنواره تجسمی فجر، گفتگو کردم و نگاهی داشتیم به آنچه که طی این چهار دهه بر حوزه عکاسی مستند و خاص عکاسی جنگ ایران گذشت. از این که همراه و همدل هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار بسیار مفتخریم و به خودمون میبالیم. در عصر پنج شنبه پنجم خرداد ماه 1401 خورشیدی شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو. در این برنامه مهمترین رویداد، اخبار و حوادث عرصه فرهنگ و هنر کشور طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم رو با شما نازنینان به بحث می‌گذاریم و چاشنی این بحث نگاهی کارشناسانه است که به تیتر آن اخبار افزوده میشه. در این بخش همراه میشیم بار دیگر با شهاب دارابیان و نگاهی خواهیم داشت به روند ادبیات مقاومت، خاصه آثاری که با محوریت حماسه 8 سال دفاع مقدس کشورمون به رشته تحریر در اومد، آثاری که امروز هم دارن نمایندگی میکنه آن افتخار، آن شکوه، آن عظمت و آن حماسه بزرگ رو. برای مقدمه عرض میکنم، بعد همدل میشیم با شهاب دارابیان، این گفتگو رو به شکلی دو نفره پیش خواهیم برد. با رویکرد و وقوع هر اتفاق بزرگی از انقلاب گرفته تا اتفاق رویدادی مانند درگیر شدن یک کشور در جنگ، شاید خط مقدم فعالان قطعا هنرمندان هستن که بتوانن این رویداد علاوه بر ثبت و ضبط اون نرم بکنن، رویدادی خشن و شاید بسیار بسیار دردآوری مانند جنگ رو برای مخاطبانی که به شکل مستقیم درگیر اون جنگ هستن نرم بکنن و پذیرش اون را آسان‌تر بکنن. به همین سبب در گام اول ادبیات شکل ادبیات تهیجی، تبلیغی و تشویقی به خودش میگیره. ما این رو در حوزه ادبیات انقلاب و بعد ادبیات دفاع مقدس شاهد بودیم. با پشت سر گذاشتن سالها بعد از جنگ، ادبیات آرام آرام و ساحت ادبیات اون در حوزه بازشناسی مفاهیم، معرفی هرچه بیشتر و ورود به جنبه‌هایی می‌شود که دیگر آن نگاه تبلیغی تشویقی رو نداره و به سمت نگاه تبیینی، توضیحی و تشریحی حرکت می‌کنه و شاید بعد از گذشتن 2 دهه و 3 دهه شکل گرفتن آن گونه ادبی، چون قطعاً ما گونه‌ای به نام ادبیات دفاع مقدس یا ادبیات مقاومت که امروز در جهان مطرح است بی هیچ تردیدی رد پاش در کشور ما شکل گرفته و اون رو ما میتوانیم به عنوان ژانری متولد شده در حوزه بطن اتفاقات تاریخ معاصر کشورمون بگیریم. شروع میکنه ادبیات ساحت جهان رو در نوردیدن، شروع میکنه به صادر کردن خودش، شروع میکنه به معرفی داشته ها و همچنین مؤلفه های اجتماعی که بعد از این اتفاق در سراسر کشورمون قابل رصد هست. با این رویکرد و با این نگاه با شهاب دارابیان همراه میشیم. امید که البته گزاف نگفته باشم. آقای دارابیان
عزیزیت بزرگواری، آقای خورایی، ما قرار بود که در این بخش یک صحبتی داشته باشیم با یکی از نویسندگان خوب کشورمون، نمیدونم هر چقدر تلاش کردیم باشون ارتباطمون برقرار بشه، جناب آقای جواد کانور بخشایش، که دو تا از آثاری که ایشون در رابطه با خرمشهر نوشته بودن طی روزهای گذشته مجددا در فرهنگ سرای خانواده رو نمایی شد. رو نمایی که نگیم بهتره، صحبت شد، بحث شد، نقد و بررسی شد درباره این کتاب‌ها، که کتاب‌های قابل توجهی بودن، کتاب شیخ شریف و کتاب جای امن گلوله ها، که هر دو کتاب مربوط به دو رزمنده است که در روزهای آزادسازی خرمشهر در کنار همین دو رزمنده جنگیدن. شیخ شریف داستان اولین روحانی هست که وارد جنگ میشه و به شهادت میرسه، و جای امن گلوله ها هم داستان یک رزمنده به نام سید رضاست که اتفاق اون هم اتفاقا جالب بود، خیلی جذابه و مورد استقبال قرار گرفته. ایشون هم کنار این روحانی مبارز در روزهای آزادسازی خرمشهر شروع کرده بود به دفاع کردن از شهر، یک جایی پیکر ایشون رو پیدا میکنن با 13 گلوله در بدنش.
عجب.
و پیکر رو بر میدارن میبرن تو سردخونه و وقتی که تو سردخونه بوده بعد از چند ساعت متوجه میشن که همچنان این عزیز زنده است و این رزنده با اینکه 13 تا گلوله به بدنش خورده بوده زنده است. فکر میکنم به همین دلیل هم این نام زیبا رو براشون انتخاب کردن. ارتباطمون برقرار شده؟
بله بله، عرض درود و احترام داریم به جناب جواد کانور بخشایش، نویسنده‌ای که دو رمانش رو در حقیقت با روایت شهاب شنیدید. خوشبختانه همکاران هم بالاخره تونستن این ارتباط رو برقرار بکنند و در طی دقایق پیش رو همدل بشیم با جناب کانور بخشایش عزیز. ارتباطمون هنوز برقرار، همکاران دارن تلاش میکنن. خب شما جون تا این ارتباط به شکل کامل برقرار بشه،
اشاره میکنم که ارتباط برقراره.
بله، سلام و درود و احترام دارم جناب کانور بخشایش عزیز، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ تسلیت ایام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. اگر مهمان عزیزی دارید خدمت مهمان عزیزتون و شنونده های گرامی برنامه، و عذرخواهی میکنم از اتفاقی که افتاد و من کم توفیق شدم در خدمتتون
باشم. تمنا میکنم آقای داراویان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ایام رو هم تسلیت میگم چون وقتمون هم کمه. بریم بپردازیم به این دو کتاب، این دو کتابی که چه روزهای گذشته مجددا در موردش صحبت شد. جز آثاری است که خیلی مورد استقبال مخاطبانم قرار گرفته، چه داستان اون شیخ روحانی عزیز و چه اون عزیزی که حالا اون اتفاقات عجیب براش افتاد، 13 گلوله به بدنش خورد. چه شد آقای کانور بخشایش، رفتید به سمت این دو اثر و خواستید این دو اثر رو بنویسید از این دو رزمنده ای که در مقاومت خرمشهر حضور داشتن؟
بله خواهش می‌کنم. به هر حال از کام خدمت حضرت عالی که دفاع مقدس واقعا تابلوهای ایثار بسیار زیادی در خودش داره و لازمه که این تابلوها به تصویر کافی و وافی کشیده شده باشن، قصه ها و روایت ها تدوین شده باشن و نوشته بشن. یکی از این اتفاقات، اتفاقات مربوط به مقاومت 34 روزه خرمشهر، یعنی مردمی که در واقع با دست خالی یه جورایی با ارتش بعث جنگیدند و 34 روز خرمشهر رو حفظ کردند. شخصی به اسم شیخ محمد حسن شریف قنوتی به عنوان اولین روحانی شهید دفاع مقدس هم بعد مطرح شدند، از بروجرد با کمک‌های مردمی عازم خرمشهر شدند. یعنی وقتی که تجاوز دشمن اتفاق افتاد، از تمام ایران خیلی ها برای کمک به خرمشهر، برای جلوگیری از سقوط خرمشهر راضی اون شهر شدن. یکی از این اشخاص آقای شیخ محمد حسن شریف قنوتی، معروف به شیخ شریف بود، که عازم خرمشهر شد و تأثیر بسیار زیادی در حوادث و رخدادهای خرمشهر گذاشت. ایشون یه شخصیتی است که سنگ صبور بچهای نیروی مقاومت مردمی میشن و در تمام کتاب‌ها که راجع به خرمشهر نوشته شده، نام این فرد، نام این روحانی عزیز هست. از کتاب صباح وطنخواه گرفته شده تا کتاب دای سرکار خانم سید زهرا حسینی و کتاب‌های دیگه، نام ایشون هست. شیخ شریف در 24 مهر در خیابان 40 متری به شهادت می‌رسند. بله. و این روز روز خاصی است در خرمشهر به عنوان در واقع روز خونین، که بعدها هم خونین شهر اطلاق میشه بر این شهر، به خاطر حوادثی است که در اون روز اتفاق میفته و یکی از کسانی که اون روز به شهادت می‌رسند خود شیخ شریفه، که به نظر من نقطه عطفی در تاریخ جنگ در خرمشهر هست. روز 24 مهر که جناب آقای شیخ شریف با عبدالرضای آلبوقبش گرفتار نیروهای بعثی میشند و خب دستگیر میشند، شکنجه میشند و شیخ شریف به طرز فجیعی توسط عوامل رژیم بعث، ارتش بعث را به شهادت میرسند.
درسته. آقای کانور بخشایش نازنین، بذارید تعارف رو بذاریم کنار. امروز مخاطبان کتاب، نوجوانان، جوانان خیلی سخت میرن سراغ کتاب ها. بعد اگر حالا کتاب ها موضوعات مورد علاقه شون هم نباشه که دیگه بدتر. چه اتفاقی رخ داده که این روزها ما میبینیم نوجوانها جوانها اینقدر علاقمند شدن به آثاری که داره منتشر میشه در حوزه دفاع مقدس، در حوزه حالا کتابایی که میبینیم با موضوع مدافعان حرم داره نوشته میشه، تو نمایشگاه هم نمیدونم حضور داشتید شما؟
بله،
نه میبینیم استقبال خیلی خوب بود. مثلا ما کتاب داشتیم تو 6 ماه به چاپ 200,000 رسیده بود. یعنی فکر میکنم تو همین برنامه‌های رادیو گفتگو هم در موردش آقای خرمی صحبت کردیم. برسه. که 200,000 80,000 چه اتفاقی داره در این حوزه رخ میده؟
خواهش میکنم. والا به نظر من اتفاق خوبی که داره میفته اینه که ما ذائقه مخاطب رو داریم میشناسیم و بر اساس اون ذائقه مخاطب داریم قلم میزنیم. خودم رو عرضه میکنم، نویسنده هایی که تو این عرصه سرآمد هستن
دارن. اصلا شما هم در این دسته قرار میگیرید، بزرگی و نوعات تبتون سطوح
شما عنایت دارید، شما دارید. نکته مهمتر اینه که به نظر من میرسه که الان ادبیات دفاع مقدس به مرحله تعقل داره میرسه، یعنی یه شرایطی رو داره طی میکنه که با سوژه و با موضوع راحت‌تر برخورد میکنه تا 30 سال پیش تا 25 سال پیش. یعنی چی؟ یعنی الان شهدا برای مخاطبان ما دست‌یافتنی‌اند، الگو هستند، در واقع شخصیت‌هایی نیستند که دست نیافتنی باشند، دست‌یافتنی‌اند، مثل خود ما زندگی کردند، مثل خود مخاطب بزرگ شدند، اشتباه کردند، افتادن، بلند شدن، زندگی براشون سخت شده، زندگی براشون آسون شده، مسیرهای متعددی رو طی کردن. و این کتابها این فراز و فرودها رو چون مستقیم عینی و واقعی بی اغراق دارن در واقع تدوین میکنن.
قبول دارید در سالهای ابتدای جنگ یا بعد از جنگ ما این اتفاقات رو نداشتیم؟ یعنی بله. وقتی مخاطب میرفت کتاب رو میخون میدید قهرمانهای داخل این داستانها هست که با خودشون خیلی فاصله داره.
بله همینطوره، من همین نکته رو داشتم عرض میکردم، دقیقا همین نکته که فرموده دقیقا صادقه. واقعا ما یه دوره شهدا رو الوهی و در شرایطی معرفی کردیم که دست نیافتنی بودن، مخاطب نمیتونست با اون کتاب ها ارتباط برقرار بکنه. یه بحث دیگه هم واقعیتش اون کشش قلم، توانمندی قلمی که الان بچه های نوپای نویسنده دفاع مقدس دارن، یعنی تجربه ای رو نسل اول به دست آوردند، انتقال اون تجربه نویسندگی به نسل های بعدی در قنای این آثار و در مخاطب پذیری این آثار در این دورها بسیار به نظر من اثرگذاره. یعنی کسانی که جنگ رو دیدند، هم تجربه نویسندگی کردند، هم خودشون جنگیدند و بعدن همه اون تجربه ها رو به مخاطبان بعد، به نویسنده های بعد که منتقل کردن، خود به خود یه قنای اتفاق افتاد و این قنا در قلم توانمند این بچه هایی که الان دارن می نویسن، خیلی هاشون هم نوجوان و جوانن. واقعا این واقعا به نظر من برکت خود دفاع مقدسه، برکت خون شهداست که اتفاق داره رقم میخوره و مطمئنن ادبیات دفاع مقدس ما، ادبیات پایداری ما در سالهای بعد غنی‌تر از این خواهد بود که الان هستیم و قله‌های بالاتر و برتر رو انشالله طی خواهد کرد.
انشالله. آقای کانور بخشایش نازنین، چقدر این ارتباط بین، حالا ما اگه بخوایم این ارتباط رو درست مطرح کنیم، چقدر این ارتباط بین حوزه تئاتر ما، حوزه سینمای ما و ادبیات وجود داره؟ من مثال براتون بزنم. امسال یک فیلمی در جشنواره اکران شد به نام دسته دختران که قرار بود مثلا به شکلی نشون بده که خانوم ها هم در مقاومت خرمشهر، مقاومت جنگ حضور داشتن، اما بله 100%، اما نقد هایی که منتشر شد نشون میده که دقیقاً اتفاقی که قرار بود رقم بخوره و اتفاقی که قرار بود مطرح بشه به شکل عکس مطرح شد. درست. یعنی ما یک عده آدمی رو باشون روبرو بودیم که اینها توانایی خاصی نداشتن، دست و پای بقیه رو گرفته بودن. یعنی میبینیم وقتی نمیرسیم به اون متنه، میریم تو سینما هم به مشکل میخوریم، میریم تو تئاتر هم به مشکل میخوریم، گاهی وقتا میریم تو موسیقی هم به مشکل میخوریم.
بله فرما شما درسته. من با یه مقدمه این نکته رو عرض بکنم و اون همینه که یعنی پاسخ صریح من به این فرمایش شما اینه که متاسفانه هیچ ارتباطی وجود نداره. من مشاور فرهنگی مجموعی هستم که شهدای شاخص و شهدای خاص رو داریم معرفی میکنیم.
درسته.
در دل این استاد عزیز، در دل این کتاب هایی که داره منتشر میشه که حالا من یک دوتاشو اسم میبرم، واقعا اتفاقات و رخدادهایی وجود داره که اگر دست هالیوود بیفته بهترین فیلم ها رو میسازن، اما متاسفانه